ساعت 7 صبح.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. لا تأخذه سنة ولا نوم. له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. صدق الله العلي العظيم.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
الهی که امروزمون آغازی باشه برای شکر بیکران از نعمتهای خداوند و نگاه مهربان خداوند انشاءالله که پشت و پناه همه شما دوستان عزیز باشه. بریم سراغ برنامه بعد که تقدیم شما خواهیم کرد. مستند مرد میدان هست. چهارمین قسمت این مستند آماده است. تقدیم به همه شما به مدت 28 دقیقه.
به لطف خداوند امروز در دل همه حادثه ها و تلاش هایی که دشمن انجام داده است و انجام خواهد داد، هر اقدامی که دشمن انجام بدهد، من مطمئنم از دل اون مهمترین و بزرگترین پیروزی ها برای این انقلاب و برای جمهوری اسلامی و برای عالم اسلامی تولید خواهد شد. ولی تردید ندارم، مطمئن باشید، پیروزی از آن این ملت و عالم اسلامی و مسلمانان ناب است.
مرد میدان
فستو رب الکعبه. رستگار شدم، رستگار شدم، پیروز شدم، من رسیدم، من بردم، من بردم.
بسم الله الرحمن الرحیم. آشنایی ما با این رفیق عزیز و شفیق حاج قاسم از عملیات طریق القدس سال 1360 در جبهه بود که اون هم در پشت خاکریز عملیات و در وسط عملیات. حاج قاسم اونجا مسئول محور و یا فرمانده 4 گردانی بود که از استان کرمان با خودش آورده بود در واقع توی جبهه و برای شرکت در عملیات طریق القدس، که در حین عملیات البته چون یگانشون در یگان بغلی ما بود و هم جوار ما بود، برای هماهنگی وقتی ما رفته بودیم در این بحبوحه عملیات و فشار دشمن، برای هماهنگی در خط تو جبهه اونجا هم دیگه را دیدیم، از اونجا با هم دیگه آشنا شدیم. در طول 8 سال دفاع مقدس این رابطه ما با حاج قاسم هی مستحکم تر شد تا سالهای آخر جنگ که دیگه اوج این ارتباطات که در زیر آتش و خون باید جواب میداد، باید از همدیگه کار میخواستیم یا مشورت میدادیم به همدیگه. بعد از اینکه جنگ تموم شد، خب این نقش آفرینی حاج قاسم در طول دفاع مقدس در سمت فرماندهی تیپ سارالله و لشکر سارالله 41 سارالله استان کرمان بود، چون بعد از یکی دو سال که تیپ بود، خب این تیپ تبدیل به لشکر شد، لیاقت این یکان خیلی بالا رفت با استعدادهایی که در حاج قاسم بود و کاری که توسط ایشون مدیریت و فرماندهی که انجام شد، این به لشکر تبدیل شد و آخر جنگ در قالب لشکر 41 سارالله در هر عملیات با بین 10 گردان تا 17-18 گردان در عملیات ها از استان کرمان و بعضی استان های همجوار مثل هرمزگان و سیستان بلوچستان به کارگیری می شد و این کار در طول جنگ تو عملیات های مختلف تکرار می شد.
آرپیجی هایی که می‌زنی
آنها را لشکر برادران می خواندند، لشکری یک دست و منسجم که 8 سال یک هدف و یک فرمانده داشت. لشکر 41 سارالله کرمان از قوای پیاده نظام ایران در جنگ 8 ساله با عراق بود. نیروهای خط‌شکن و تهاجمی که 3 تیپ و 1 گردان زرهی را در خود جای داده بود و پای ثابت همه عملیات‌های ایران بودند. آنها از 28 عملیات مهم ایران در جنگ 8 ساله 25 عملیات را در تاریخ خود دیدند و خط‌شکنی آنها در عملیات کربلای 5 و عملیات مرصاد یکی از ماندگارترین تأثیرات آنها در جنگ بود. نام این لشکر در ماجرای شهدای غواص نیز دیده می شود. 28 اردیبهشت ماه 1394 بود که خبری مبنی بر کشف پیکر 175 شهید غواص و خط‌شکن با دستان بسته منتشر شد و موجی از احساسات عمومی را برانگیخت. غواصان لشکر 41 سارالله هم جزئی از این شهدا بودند و 15 روز بعد حضور دیگر غواصان این لشکر در عملیات کربلای 5 زمین ساز پیشروی ایران شد. بعدها و پس از اعلام موافقت ایران با قطعنامه 598، ارتش عراق در دو جبهه جنوبی و میانی به طور همزمان دست به هم زد که در جبهه میانی هدف دشمن زمین سازی برای هجوم سازمان منافقین بود. از اینجا عملیات مرصاد شروع شد و لشکر 41 سارالله یک کارنامه مهم دیگر از خود به جای گذاشت: آزادسازی اسلام آباد و پایان دادن به اهداف دشمن در عملیات مرصاد. وقتی بعد از جنگ یکی از آنها به فکر ثبت خاطرات افتاد، عنوان کتاب را به خاطراتی که با فرمانده داشتند گره زد. بچه های حاج قاسم
در یک عملیات 80% جنگ سهم آنها بود. وقتی برای من حاجی مثل تو خط بود، مثل این بود که همه لشکر سارالله تو خط ایستاده. وقتی که اون نبوده که همه لشکر سارالله تو خط ایستاده بود، نقص حس میکرد. وقتی میر حسینی وارد خط میشد، من احساس آرامش با تمام وجودم میکردم و تمام جبهه میپیچید میر حسینی وارد شد. این تأثیر تأثیر نفر نبود. یه جبهه بودن خودشون، یه لشکر بودن. از همون امیرالمومنین بالای منبر وقتی مالک شهید شد فرمود: مالک و ما مالک، والله لو کان جبرین لکان فندا و لو کان حجرین لکان سلطا. اگه کوه بود یه قله تک بود، اگه سنگ بود سنگ سختی بود. از اینطوری بودن بعضی، یعنی عادی نبود.
بعد از جنگ نقش حاج قاسم در برقراری امنیت یک نقش تعیین کننده بود تو کشور. ناامنی های مختلفی ما در پس از جنگ داشتیم در جنوب شرق کشور، استان سیستان بلوچستان و بخشی از استان کرمان و هرمزگان. یک منطقه ناامن هم در کردستان بود که اونجا هم همین ناامنی ها وجود داشت. مردم ما مستحضر هستن. این ناامنی ها به حدی رسیده بود که در جاده های در عمق کشور توسط ضد انقلاب که حضور گسترده‌ای تو منطقه پیدا کرده بود، کمین هایی به جاده ها، به مردم، به اتوبوس، به ماشین های مردم زده می شد، اسیر می گرفتن. و حاج قاسم اون غیرتی که داشت اجازه نمی داد. بارها آمده بود پیش ما، من موقع فرمانده نیروی زمینی بودم، این رو اظهار می کرد که باید فکری کرد. پیشنهادی به شورای عالی امنیت مطرح شد که سپاه آمادگی داره که مقابله بکنه و این با ناامنی‌های جنوب شرق. با پیگیری‌های حاج قاسم این اتفاق افتاد. بعد مأموریت هم به خودش دادیم به عنوان فرمانده قرارگاه قدس سپاه در جنوب شرق. ایشون مأموریت که مقابله با اشرار را گرفت در سالهای 73-74 حدود سالهای 74 بود که ایشون این مأموریت را گرفت و ظرف کمتر از یک سال کاری کرد که این اشرار گسترده تو منطقه همه سلاحاشون را زمین گذاشتن و تسلیم شدن. این خیلی حادثه بزرگی بود، همه تعجب میکردن مسئولین امنیتی کشور که چه کرد حاج قاسم که این اشرار مجبور شدن سلاح زمین بگذارن با اون همه حمایتی که از طرف سرویس های اطلاعاتی و کشورهای منطقه و حتی عربستانی ها پشتیبانی می شدن و آمریکا هم هدایت می کرد اینها را، چه اتفاقی افتاد که اینا مجبور به سلاح زمین گذاشتن شدن. و از اون موقع البته دیگه ما در داخل کشور منطقه ناامن و شهری در جنوب شرق کشور نداشتیم، اینا رفتن در خارج در کشور همسایه اون طرف خاک پاکستان و از بلوچستان پاکستان ناامنی را داخل کشور گسترش میدادن، که خب البته اونجا هنوزم با این وضعیت ناامنی ادامه داره. اما این که اینا در داخل کشور ما مستقر بشن و کاری بکنن، این پاکسازی اونجا انجام گرفت و تمام شد.
این از همین نقطه که همون داره میبینه، از همین نقطه این رو خوش میبینه، اینجا نبرید کش اینجای که بردیشی میتونه کارید
همین جو بسید
تهدیده
تهدیده
یعنی میان میزنم بکشت
ما از این برد زیاد نگران نیم
تهدید اصلی نیم میان از این پیجه تو سهران اینا خودشون ویل میشن اصلا نمیدونم کاری مهم میبکنن که بابا انتحاری ممکن بیام بزنم به شما، شما فقط به راه رو بند برید.
حاجی بوسید که
حاجی نفر از ما درخواست کرد ما زدیم.
اقدام که توسط این سردار بزرگ اسلام انجام گرفت، یک توانمندی در ایشون بروز و ظهور کرد که علاوه بر این که میتونه یک فرمانده لشکر خوب باشه و تجربهش رو دو دوران دفاع مقدس نشون داده بود، میتونه فرماندهی بکنه سطوح بالاتری رو و با توجه به نگاه راهبردی که داشت و توانمندی راهبردی که از خودش نشون داد، در واقع به این نتیجه رسون هم خود من فهمیده زمینی به این نتیجه رسیدم و هم فهمیده کل سپاه که ایشون میتونه فرمانده خوبی برای نیروی قدس سپاه باشه و برابر ایشون پیشنهاد شد به محبوب معظم رهبری برای فرمانده نیروی قدس و از سال 76 بود که این مسئولیت رو به عهده گرفت و امروز حدود 22 سال فرماندهی این نیرو رو بر عهده داشت و رشد چشمگیر نیروی قدس و گسترش عجیب و با سرعت و با قاطعیت مقاومت در منطقه، مقاومت اسلامی در منطقه گسترش پیدا کرد با اقدامات و برنامه‌ریزی هایی که حاج قاسم تو منطقه کرد.
آقای حاجی واقعا میکرد آقا شما شهید زنده است. واقعا نگرانش بودیم برش به همون بخاطر امریکایی ها، امریکا تو زمین هستن، تو هوا هم هستن، تو ایران حتما مشخصن، یعنی هاش کسی کجا میره کجا میاد. و هر عملیاتی که ما میرفتیم با حضور ایشان هم فکرش عالیه، هم ایشون ننشست مثلا تو فکر میگم که بغداد مثلا نشسته. واقعا جلوی ما بوده تو همه عملیات، اون مناطقی که ما شاید جرأتش نداشتیشون جای ما بوده تو کل عملیات. ایشون معمولا قبل از عملیات حتما زمین را میبینن، تا نمیبینه با چشم باید میره تا آخر چند متر با داعش فاصله داشته میره چک کنه، بعدشون تا راه عملیات میده. منطقه مثلا خیلی بیچیده میشه و مقاومت شدید میشه، حتما ایشون بیاد، چون زیر تیر دشمن هم بود. اگر ایشون نبود معلوم نیست که ما حالا دارم میشینیم و تو بغداد با هم دارم صحبت میکنیم. ایشون و بچه های بازدار که آمدن اونجا، بعضی شهید شدن. اون کسی که تانوس اون سیل عظیم مردم تنظیم میکنه، آموزش بیرون میده، تجهیزشون میکنه بیروز هم و با ته تراحی و سازمنده، اون همش کارهاش کسی. واقعا نفش هاش کسی نفش بی بدیلی بود. من حالا تقریبا 20 سال تقریبا با ایشون محشورم، مخلصانه فداکارانه بدون ادعا.
اولین اقدامش در حمایت از حزب الله لبنان بود و حمایت از مردم مظلوم فلسطین و غزه. این اقدامات یعنی انتقال تجربیاتی که از دفاع مقدس و مقابله با ناامنی‌های داخلی ما در کشور خودمون داشتیم، انتقالش به اونها و بعد کمک به تجهیز اونها و یاددهی نحوه مسلح شدن، نحوه تجهیز شدن، نحوه ساختن سلاح و حتی موشک به نیروهای مردمی، مردمی حزب الله، چون حزب الله یه نیروی مردمی در واقع حساب میشد، با حتی مردمی یاد دادن این هم جنگیدن، یعنی تاکتیک های جنگی و هم تکنیک های ساخت سلاح های مردمی و موشک های مختلف، این انتقالش به حزب الله لبنان و مردم در محاصره غزه باعث شد که در سال 1385 اون جنگ 33 روز پیش اومد. ظرف 33 روز حزب الله بتونه ارتش اسرائیل رو شکست بده. این اقدام یک اقدام بسیار تعیین کننده و اساسی بود برای انقلاب اسلامی و باور این که مردم منطقه به این باور برسند که می شود با اتکای به خود و با توانمندی به مردم و ظرفیت خود و خدای متعال با نیروهای انسانی مؤمن و انقلابی میشه ایستادگی کرد و در برابر بزرگترین ارتش‌های دنیا ایستادگی کرد. البته این تجربه رو ما تو دفاع مقدس 8 سال خودمون داشتیم. این انتقالش به این منطقه باعث این پیروزی‌های بزرگ تو منطقه شد. و بعد از اون خب با توجه به اینکه دشمنان برنامه‌ریزی کردن برای جلوگیری از گسترش انقلاب اسلامی که به شدت اونها رو نگران کرده بود، داعش رو به وجود آوردن در کشور عراق و سوریه برای جلوگیری از گسترش انقلاب اسلامی و یا ایجاد یک مانعی بزرگ برای ارتباط بین مسلمانان منطقه و این اتحاد یک پارچه‌ای که تو منطقه داشت ایجاد میشد، یه خطر بزرگی نا اینا احساس کردن، داعش رو به وجود آوردن.
تکریر که در 80 کیلومتری شمال بغداد قرار دارد، پارسال به همراه موسل دومین شهر بزرگ عراق به دست نیروهای داعش افتاد. نیروهای داعش در زمان تصرف این شهر صدها سرباز شیعه را قتل عام کردند. حالا که عملیات نیروهای عراقی برای تصرف تکرید ادامه دارد، نگرانی در مورد وضعیت غیر نظامیان این شهر هم بیشتر شده.
این خطر داعش دیگه در اوج خباثت دشمنان بود که یک نیروی اینجوری رو با اجازه های حد اکثری که بهشون داده بودند برای هر نوع جنایتی علیه مردم منطقه، چه شیعه چه سنیه، مردم عراق و سوریه انجام بدن، خب یک اتفاق بزرگی بود، یک خطر بزرگی برای امنیت منطقه و کشورهای به خصوص عراق و سوریه بود. از اونجایی که خب جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی شعار اصلیش دفاع از مظلوم، حمایت از مستضعفین و محرومین و مظلومین جهان هست و این وظیفه قرآنی و الهی است که بر عهده هر حاکمیت اسلامی قرار داده. انقلاب اسلامی هم طبیعی است محور اصلیش و شعار اصلیش این بود و باید به این عمل میکرد. اینجا در واقع برنامه ریزی و مقابله با این پدیده خطرناک که تا به صورت خیلی سریع و گسترده تو کشور عراق و سوریه گسترش پیدا کردن، برای مقابله با اون کسی جز حاج قاسم با این تجربه گرانبهایی که از 8 سال جنگ خودمون داشت، از تجربه‌ای که در ناامنی‌های داخلی خودمون و حتی مبارزاتی که حزب الله لبنان و اون نقش هدایتی که داشت در جنگ 33 روزه و جنگ‌های منطقه‌ای، کسی دیگه‌ای نمیتونست مقابله بکنه با این پدیده شوم و بسیار خطرناک داعش. خب ایشون با عزمی راسخ برنامه‌ریزی کرد و نیروها رو بسیج کرد برای این کار. یک مشکلی در سوریه وجود داشت روی اینکه مردم سوریه در کشور عراق به راحتی با توجه به اینکه مرجعیت عراق این خطر بزرگ رو برای مقابله داعش حس کردن و تنها راه رو فرمان مسلح شدن مردم میدونستن و این فرمان توسط مرجعیت عراق صادر شد و الحمدلله نیروهای مردمی به سرعت سازماندهی شدن با تجربه‌ای که از ایران منتقل شد، حاج قاسم بهشون منتقل کرد با هدایتی که حاج قاسم انجام میداد، این به سرعت یگانهای مردمی در عراق شکل گرفتن برای مقابله با داعش. در کشور سوریه مداری این تأخیر وجود داشت چون ابهام بود در مسلح شدن مردم، که زمانی آقای بشار اسد موافقت کرد که حاج قاسم قبلا من تو جریان بودم، پیشنهاد مسلح شدن مردم رو به آقای بشار میداد، اما ایشون نگران بود از این اقدام، ولی یک بار دیگه زمانی که داعشی ها تقریبا به پشت دیوارهای کاخهای بشار رسیده بودن، پیشنهاد مسلح شدن رو داد و گفت تنها راه این هست که شما موافقت بکنی مردم مسلح بشن. و وقتی آقای بشار اسد با این درخواست موافقت کرد و مردم مسلح شدند، اونجا شروع شد به تضعیف داعش. نیروهای مردمی اونجا هم شکل گرفتن و همین انتقال تجربه به سوریه و شکل‌گیری نیروهای مردمی از همون لحظه در واقع تضعیف نیروهای داعش و عقب نشینیشون از جایی که اشغال کرده بودن شروع شد و ظرف اون 3-4 سال به یک پیروزی و موفقیت خوبی رسید که همه شاهد هستیم.
اسم ریم حیدر.
ریم حیدر
انا مواطن لبنانی.
لبنانی ام. تقریبا 35 ساله که فعالیت رسانه‌ای و روزنامه‌نگاری دارم. اولین واکنش من زمانی که کسی رو از دست میدم گریه نیست. خیلی وقت میطلبه که بتونم احساساتم و اندازه و شدتش رو بفهمم. یادم میاد اون موقع یکی از دوستان عزیزم که علاقه عمیق من رو به تفکر حاج قاسم میدونست یه پیامک برام فرستاد. پرسید چطوری؟ گفتم ناراحتم اما با احساس جوانه زدن پیروزی، برای اینکه تاریخ به ما یاد داده که شهادت فرماندهان در سطح حاج قاسم مثل شهید عماد مبنیه و شهید حسن القیس، شهید راغب حرب و شهید عباس الموسوی که این یک لحظه راه بردیه و قبل و بعدش با هم تماما تفاوت داره. اینجا میتونم بین پرانتز بگم که من 27 ساله که یتیم هستم و پدرم را از دست دادم. از سال 2006 که ابای سید حسن نصرالله رو گرفتم دیگه این حس یتیمی رو نداشتم و همیشه یک احساسی در درونم بود که پدر دارم. بعد از وفات و شهادت حاج قاسم سلیمانی در شبکه‌های اجتماعی ویدیویی از حاج قاسم منتشر شد. در یک مصاحبه خبری حاج قاسم در مورد خانومی که ابوی سید حسن نصرالله رو گرفته بود صحبت می‌کرد. خیلی از مردم شروع کردن به فرستادن این ویدیو برای من در شبکه‌های اجتماعی مثل واتساپ، فیسبوک و اینستاگرام. یک نفر با من تماس گرفت، تلفنی بود، پیامک نبود و داشت گریه می‌کرد. من شوکه شدم که چرا داره گریه میکنه. بهم گفت که حاج قاسم در مورد تو صحبت کرده. زیباتر از این که در مورد من حرف زده باشه، خبرنگار ازش پرسیده بود که بیشترین لحظه‌ای که در جنگ 33 روزه روی شما تاثیر گذاشت چه زمانی بود. گفت وقتی که این خانم ابای سید حسن نصرالله رو درخواست کرد. احساساتم رو نسبت به این قضیه نمیتونستم بسنجم. راستش رو بگم خیلی خوشحال بودم. اینکه این مرد تنومند بیسته، این مغز استراتژیک بین المللی در برنامه ریزی، من یک لحظه در ذهنش عبور کنم و حاج قاسم به هم توجه کنه. اول که خبر رو شنیدم راستش به نظرم دروغ بود. مثل خیلی از مردم برامون مهم بود که حاج قاسم زنده بمونه برای پیروزی این منطقه، برای پیروزی دائم.
انتصار هذا المحور من اجل انتصار الدائم حتى الان يعني انا بحب كثير
من خیلی صحبت سید حسن نصر الله و رهبر که خدا حفظشون کنه رو دوست دارم که پاسخی در اندازه حاج قاسم وجود نداره. حتی وقتی گفتن مگر با خروج نیروهای آمریکایی از تمام منطقه، از نظر من حتی این پاسخ هم منو اقناع نمیکنه. به نظرم اندازه اندوهی که در جغرافیای امت اسلامی و مقاومت گسترده شد و اندازه پروژه حاج قاسم سلیمانی
هو به حجم حجم مشروع الحاج قاسم سليماني هو مشروعه كان اكبر من ايران واكبر
پروژه اون بزرگتر از ایران، بزرگتر از لبنان و بزرگتر از عراق بود. هر کاری که ما داریم میکنیم در پای ورود ما به قدس، چون پروژه ما قدس.
المشروع هو القدس يليه على هذا الحب.
ای وای از این عشق، گوارای وجودشون باشه، همگی گوارای وجودشون باشه. مردهایی هستن که از تاریخ عبور میکنن، که رستاخیزن و دیگه فقط اسم نیستن. اسم فقط اسمه که مادر فرد نام گذاری میکنه، ولی اون اسمی که ایشون اون رو برای خودشون ساختن چی؟ قاسم سلیمانی قصه و روایتیه که نمیمیره. یه قصه، قصه ها نمیمیرن. یه وقتای مادرت یک قصه برای دختر تعریف میکنه که مادرش یا مادر بزرگش براش تعریف کرده، درسته؟ قاسم سلیمانی همون قصه است که روایت خواهد شد.
مقدار یارم نفس چون من ندارم هیچ
کم اللهم انا لا نعلم منهم الا خیرا.
فاطمه عزیزم، این چند صفحه رو برای تو می نویسم چون می دانم مقدسانه مرا دوست داری. نمی دانم چرا این حرفهای برایت می نویسم، اما احساس می کنم در این تنهایی و غربت و غم نیاز دارم با کسی عقده دل باز کنم. آه مرگ خونین من، عزیز من، زیبای من، کجایی؟ مشتاق دیدارتم. وقتی بوسه انفجار تو تمام وجود مرا در خود محو می کند، دود می کند و می سوزاند. چقدر این لحظه را دوست دارم. آه چقدر این منظره زیباست. چقدر این لحظه را دوست دارم. در راه عشق جان دادن خیلی زیباست. خدایا 30 سال برای این لحظه تلاش کرده، برای این لحظه با تمام رقبای عشق بر افتاده ام، زخم ها برداشته ام، واسطه ها فرستاده ام. چقدر این منظره زیباست. چقدر این لحظه را دوست دارم. عزیز من، زیبای من، مرگ خونین من، کجایی؟
این چگونه میخواد این اتفاق بیفته کسی نمیتونه تحلیل بکنه، ولی همینقدر میتونیم بگیم که از اونجایی که شهدا زنده هستن بر اساس آیه سری قرآن که ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احیاء عند ربهم يرزقون، شهدا اذن از خدا میگیرن، این روزی خوردنشون نزد خدا اینه که بتوانند اثرگذاری کنند روی ماهایی که زنده هستیم هنوز و ملحق نشدیم به اونها، به مؤمنین، روی جامعه مؤمنین این اثرگذاری رو بکنن. بدون تردید شهید در راهی که جون خودش رو فدای اون راه کرده حساسه، براش خیلی عزیزه چون جونش رو داده. خدا این عز رو به شهید میده که برای حفظ اون راه، برای حفظ اون رسیدن زودتر به اون هدفها و محقق شدن اهداف شهیدان، صبر، تحمل، ایستادگی، نترسیدن از دشمن، اینها به
جامعه مؤمنین منتقل میشه.
میرسد آواز عشق از چپ و راست،